سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان این فایل صوتی با عنوان گفتاری پیرامون فلسفه هنر هگل. مایلم پیش از اینکه سخن رو آغاز بکنم چند نقل قول از متنی که با اون سرکار خواهیم داشت براتون بخونم. Der Unwissende ist unfrei, denn ihm gegenüber steht eine fremde Welt, ein drüben und draußen, von welchem er abhängt, ohne dass er diese fremde Welt für sich selber gemacht hätte und dadurch in ihr als in dem Seinigen bei sich selbst wäre. ترجمه این نقل قولی که براتون خوندم از این قراره: آن که نمی‌داند آزاد نیست، چرا که در برابر او عالمی بیگانه ایستاده است، یک آنجا و یک بیرون که او بدانها وابسته است، بیان که او این عالم بیگانه را از آن خود کرده باشد و از این رهگذر در این عالم چونان در عالمی از آن خیش در نزد خیش باشد. نقل قول دیگری رو براتون میخونم: Aus diesem Standpunkt, welcher der Kunst in ihrer höchsten wahrhaften Würde gebührt, erhält sogleich, dass sie mit Religion und Philosophie sich auf demselben Gebiet befindet. ترجمه چنینه: از این منظر که قائل به بالاترین و حقیقی ترین شأن برای هنر است، بلافاصله آشکار می شود که هنر با دین و فلسفه در یک قلمرو یا در یک ناحیه قرار دارد. و سرانجام نقل قول دیگری رو براتون می خونم: Die Schönheit, wie bereits gesagt und später noch auszuführen ist, ist nicht solche Abstraktion des Verstandes, sondern der in sich selbst konkrete absolute Begriff und, bestimmter gefasst, die absolute Idee in ihrer sich selbst gemäßen Erscheinung. داره میگه زیبایی چنان که گفته آمده جلوتر نیز بس داده خواهد شد، چنان انتزاع متعلق فاهمه نیست، بلکه مفهوم در خیشتن خیش مطلق انزمامی یا به بیان متعین تر ایده مطلق است در پدیداری متناسب با خودش. خب ببینید، وقتی ما با سخنانی از این دست، با چنین تنینی هگلی در یک متن مربوط به فلسفه هنر مواجه میشیم، کاملا واضحه که اینجا اگرچه موضوع بحث زیبایی و هنره، اما منطق سخن با قوت و شدت کماکان مطابق محتوا و روش هگل در اندیشیدن فلسفی خودش. وقتی سخن از آزادی به میون میاد، وقتی سخن از مفهوم به میون میاد و ایده، و وقتی هنر با دین و فلسفه در یک قلم رو در شمار میاد، یعنی این که ما اینجا صرفاً با هنر به اون معنای متعارف کلمه سر و کار نداریم، بلکه با نوعی نگرش فلسفی به هنر سر و کار داریم که گویا قرار مفاهیمی بسیار 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 فراتر از خود هنر رو به نوعی با هنر پیوند بده: آزادی، ایده، مفهوم و امثال اینها. مقصود من از آوردن این نقل قول‌ها در ابتدای سخن این بود که نشون بدم که ما اینجا با یک متنی سر و کار داریم که برای خواننده یا پژوهشگر عرصه ایدئالیسم آلمانی به طور کلی یا به طور خاص فلسفه هگل نه تنها ارزش بررسی و تأمل دارن، بلکه این متون در مواردی حاوی ظرافتی هستند که فقط و فقط در اینجا، در این متن خاص، به این صورت، با این صورت بندی یافت میشن. نکاتی که شما بعضن در متون دیگه هگل با این صورت بندی پیدا نمی‌کنید. بنابراین پرداختن به فلسفه هنر هگل از دو منظر حائز اهمیت به نظر من: یکی به لحاظ خود موضوع که همون زیبایی یا هنره، که در اینجا البته برای اولین بار میشه گفت در تاریخ فلسفه از پیش از هگل تا هگل به نوعی کاملا تازه و بدیع عرضه شده، از این منظر حتی نسبت به کانت هم چندین و چند قدم جلوتر اومده هگل. و دوم این که فارغ از موضوع خودش، یعنی هنر، به لحاظ شیوه پرداختن به موضوع میتونه راهگشای فهم بهتر فلسفه هگل به طور کلی باشه. من بنا دارم توی این سلسله گفتارها بپردازم به یک بخش نسبتاً کوچکی از یک متن از فلسفه هگل، یعنی درس گفتارهای پیرامون استتیک، که مبنای کارمون رو هم جلد 13 از مجموعه 20 جلدی آثار هگل از انتشارات زورکام قرار خواهیم داد. به عنوان مکمل و برای کسانی که شاید با زبان آلمانی آشنایی نداشته باشند، در اون حد نقل قولهایی رو که از متن خواهم آورد حتما ترجمه میکنم. به عنوان مبنای فارسی متن کتابی رو پیشنهاد میکنم، ترجمه مرحوم محمود عبادیان، که ترجمه خوب و قابل استفاده رو از مقدمه فلسفه هنر هگل، درس گفتارهای فلسفه هنر هگل ارائه کرده. اگر در مواردی من با بعضی ترجمه ها موافق نباشم، حتما اون رو ذکر خواهم کرد و نظر خودم در مورد ترجمه هم خواهم گفت. اگر جایی از ترجمه مرحوم عبادیان استفاده بکنم، حتما ذکر میکنم و شماره صفحه رو هم میدم. نقل قول ها رو هم حتما شماره صفحه و ارجاعات رو میدم تا دوستانی که از خود متن استفاده میکنن بتونن مراجعه کنن به متن. در مورد خود متنی که مبنا و مرجع ما قرار میگیره، یعنی جلد 13 نشر زورکام، که مجلد نخست از 3 مجلد درباره درس گفتارهای هنر هگل هستش، ذکر یک نکته ضروریه و اون هم این که این متن توسط خود هگل منتشر نشد، بلکه توسط گوستاف هاینریش هوتو که شاگردان هگل بوده و در این درس خودش در این درس گفتارها حضور داشته و سخنان هگل رو تقریر می‌کرده. این متن توسط اون فراهم شده و گردآوری شده. نکته اینجاست که فقط دست نوشته های خود هوتو نیست، بلکه به نوعی ویراستاریه. اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم 9 الی 10 دست نوشته است که شاگردان هگل که در کلاس اون و در درس گفتار اون حضور داشتن اینها رو تهیه میکردن. در اون دوره از اونجایی که درس گفتارهای فیلسوفان و اندیشمندان مهم توجه عوام و کسانی که خارج از حوزه آکادمیک فلسفه بودند رو هم جلب میکرده، مثل درس گفتارهای هگل در برلین و امکانات ضبط صدا و اینها هم که نبوده، کسانی بودند که این درس گفتارها رو تقریر میکردن و هوتو 9 تقریر پیدا میکنه و اینها رو به نوعی ویراستاری میکنه، به هم شاید بشه گفت وصل پینه میکنه و یک متن منسجمی رو ارائه میده. دقیقا به همین دلیل خیلی ها قبول ندارن که این متن حتما و لزوما سخن و نظر هگل باشه در تمامی موارد. با نگاهی منتقدانه باید با این متن برخورد کرد، چرا که در مواردی نظر هگل پژوهانی بر اینه که بعضن این جناب هاینریش گوستاف هوتو حرف و سخن خودش رو در واقع در دهن هگل گذاشته. به حال ذکر این نکته هم لازم بود تا دوستان این نگرش انتقادی به متن رو هم در پس ذهن خودشون همیشه داشته باشن. من در این گفتارها سعی میکنم با اتکا به خود متن اصلی در زبان آلمانی و با روخانی از فقراتی از متن به نوعی طرح و ساختار متن رو خدمت شما عرضه بکنم و تمرکز اصلی من بر روی مقدمه درس گفتارها خواهد بود که در جلد 13 همونطور گفتم از صفحه 12 الی 127 قابل مراجعه هست. توی این مقدمه هگل نکاتی رو ذکر میکنه که برای فهم کل متن اساسی هستن و از طرفی در خود همین مقدمه حتی ما با شیوه برخورد هگل با موضوع خودش یعنی هنر تا حد خیلی زیادی آشنا میشیم. به نوعی ساختار و استخونبندی کل درس گفتارها رو در مقدمه میشه پیدا کرد و بعد کسی که بخواد عمیق‌تر با متن برخورد بکنه یا با موضوع این درس گفتارها برخورد بکنه، میتونه بر اساس این استخونبندی به بدنه اصلی متن هم مراجعه بکنه. من پیش از این که به خود متن اصلی بپردازم، یه مقدمه درباره زمینه و زمانه‌ای که هگل در اون این درس گفتارها رو ارائه کرده به صورت کاملا خلاصه ارائه میکنم. مرحوم محمود عبادیان هم در مقدمه کتاب خودش و ترجمه خودش از مقدمه درس گفتارها هم یک خلاصه خوبی از زمینه و زمانه ارائه این درس گفتارها ارائه کرده که میتونید به اون هم مراجعه بکنید. من تا حدودی از منظر دیگر به این موضوع خواهم پرداخت و بعد از اون به صورت مستقیم وارد متن میشیم.
در پرداختن به خود متن هم سعی میکنم ابتدا ساختار و طرح متن رو استخراج بکنم و نشون بدم و بعد این ساختار و طرح رو توضیح بدم تا جایی که امکان داره و بعد با ارجاع به خود متن در واقع با هم دیگه مواردی رو بخونیم و ترجمه کنیم و به قول معروف این استخون بندی رو یه خورده پرش کنیم با محتوا.